سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضرش بودیم در سید آیات قرآنی آیات الکرسی بودیم که در محضر این آیه شریفه که در تعبیر روایات به عنوان سید آیات قرآن ذکر شده و در همین یک آیه 16 بار اسم خدای سبحان با اسم ظاهر یا ضمیر ظاهر یا ضمیر پنهان 16 بار ذکر شده که شاید تو بین آیات قرآن فرمودند که ذکر 16 بار نام خدای سبحان با اسم ظاهر و ضمیر ظاهر و ضمیر مستتر بی نظیره. لذا یکی از وجوه سید بودن آیات قرآن رو همین ذکر کردن. البته تنها این نیست، از جهت مفهوم هم همین مسئله سرایت دارد. لذا در محضر سید آیات قرآن کریم هستیم و شاید 2 یا 3 جلسه راجع به این بحث گفتگو کردیم. اولین بحثی که راجع بهش گفتگو شد این بودش که این آیه شریف ارتباطش با سابق چگونه است، با آیات سابق. بعد از این گفتگو شد که بحث الله لا اله الا هو که یه بحث توحید محض است که در بحث های سابق اشاره شده بود، با یه اشارهی بهش گذشت، اما تفصیلا راجع به الحی وارد شدیم و بعد القیوم که الله لا اله الا هو خبر اول، الله الحی خبر دوم، الله القیوم خبر سوم، که این 3 خبر برای الله که ذکر شده در اینجا، الله الحی که انحصار رو هم میرسونه، الله القیوم که انحصار رو هم میرسونه، بحث حیش گذشت. بحث حی از اون مباحثی است که اینجا تمام نمیشه و ما هم بحث رو اینجا تمام نکردیم. بله، بحث‌های زیادی زیل بحث الحی هست که از جهت اسم الحی، کاری که در عالم میکنه، ظهور الحی در آیات در مثلا نظام عالم، اینها بحث‌های خیلی عالی و شریفی است. بعضی از اینها رو ان شاء الله بعضیش رو سلام نکنه الله در 3 آیه به اصطلاح بعد از این 2 آیه آیت الکرسی، 3 آیه 4 آیه بعد که میاد، بعضیش رو ان شاء الله اونجاها به نحوی انجام میشه. جریان احتجاج ابراهیم علیه السلام با نمرود، جریان اون عزیر نبی سلام الله علیه که فرمودش که در اونجا انا یحیی هذه الله بعد موتها که تو آیات بعد میاد، و یکی هم ارنی کیف تحیی الموتا که از حضرت ابراهیم است. تو این 3 آیه شریفه بعضی از اون بحث‌ها ان شاء الله به مناسبت خواهد آمد. لذا بحث حی رو که ایشون شروع کردن بحث حی رو از نگاه به عالم، که وقتی ما نگاه به موجودات عالم میکنیم، بعضی از موجودات در مقابل بعضی از موجودات از یک سکون به اصطلاح تامی برخوردارن، که این سکون نسبت به حرکتی که دیگران دارد موجود دیگه نشون میده که اینها نسبت به اون موقعتند و این حیات هست که این حرکت رو دارد. بعد تو بین اونهایی که این خصوصیت رو داشتند که حرکت داشتند و نسبت به دیگری ممتاز بودن، میدید که اینها موت دارن، خود اینها هم یه موقعی نبودن، یه موقعی بعدن ایجاد شدن، بعد اومد حی رو مرتبه بالاتری مطرح کردن تا آوردن در نسبت به مجردات که موت و حیات این گونه رو ندارن، تا بعد از مجردات رسوندن حی رو به چی؟ به خدای سبحان، به اون چیزی حقیقتی که قائم به ذات خود است در حیات، نه اینکه حیاتش رو علت دیگری افاده کرده. اونجایی هم که حیاتش رو علت دیگری افاده کرده باشه، ذاتش در حیات قائم به دیگری است و ذاتش محتاج به دیگری است، هرچند مجردات و ملائکت الله باشن و نوع مسنه هم نداشته باشن، اما در این حال چی هستن؟ در این حال ذاتشون از خودشون نیست و حیاتشون از خودشون نیست. لذا بعد از اونجا منتقل شدن به خدای سبحان. این سیری بود که در بحث حیات داشتیشون. منتها تو بحث حیات مباحث زیاد دیگری هم مطرح هست. هر انتقالی و کمالی که ایجاد می شود در موجودی در هر صفتی از علم گرفته تا صفت دیگری نحوی از حیات هست، با توجه به اون نگاه حکمت متعالیه که هر وجودی، هر مطلب وجودی که ایجاد بشه، سعه پیدا بکند، گسترش پیدا بکند، صفت کمالی که محقق بشه اول حیات هست. چون وجود با حیات عینیت دارد، دقت بکنید، چون وجود با حیات عینیت دارد، هر سعی در هر کمالی حیات بعد از حیات هست. هر سعی، هر اتساعی، هر کمالی، فضیلتی برای هر موجودی حیات بعد حیات هست. لذا موجوداتی که سعه و کمالاتشون بیش از دیگران است، کشش استعدادی بیشتر دارن، سعه حیات دارن، همونجوری که سعه وجود دارن. چون وجود هم با حیات هستش، اتحاد دارد، در حقیقت مسابقت دارد. وجود با حیات چی داره؟ هر جا وجود باشد حیات هم حتما هست و تسابق بین وجود و حیات نشون میده. هر کمالی که ایجاد شده کمال وجودیه، چون وجود هست پس حیات هم ایجاد. لذا ما لحظه به لحظه در حال چی هستیم؟ هر جا که سعی به ما اضافه میشود در هر صفت کمالیه، حیات بعد حیات، سلام علیکم ورحمت الله، حیات بعد حیات داره ایجاد میشه. لذا انسان دائما دست در پنجه چی هستش؟ دست در پنجه حیات بعد حیات. خب قطعا اگر انسان کمالی پیدا کند، حیات بالاتر پیدا کرده، که آیات قرآن هم بر این دلالت دارد، که آیه شریفه چی هستش که میفرماید که فحیای ناهو چی؟ آیه چیه؟ نه فحیای ناهو بجعلنا له نورن یمشی، که این نورن یمشی چی هستش؟ همون نظام کمال وجودی و علم است که نورن یمشی، در حقیقت در بین دیگران این نور یمشی دارد، این دیگران رو میتونه، این حیات بعد حیات. لذا از اسماء خود حضرات معصومین هم چی هستش؟ حیات است. از اسماء خود در حقیقت قرآن هم حیات است، چون هدایتگری دارد. بعد دیگه هدایتگری، هر چیزی که هدایتگری هم دارد خودش چی میشه؟ حیات است. منتها حیات به ذات البته مربوط خدای سبحان است و حیات به تبع و در حقیقت به الافاظه مربوط به این هاست. لذا قرآن هم از اسمایش خودش یکی شیه حیات است، در حقیقت در این حیات است، افاظه حیات میکنن. اینا همه نگاه به حیات، با این نگاه حیات رو هی وسیع‌تر میکنه و اصطلاح قرآنی و رواییش رو بازتر میکنه. از جهت فلسفی و حکمی هم عرض کردیم که این مسئله هست که هر کمال بعد کمالی چون وجودی است حتما حیات بعد حیات هست. پس هم از جهت اصطلاح قرآنی، هم از جهت اصطلاح روایی و هم از جهت اصطلاح حکمی و فلسفی، حیات یک مسئله چیه؟ عامه. و ما دائما دست در پنجه حیات بعد حیات هستیم. لذا افاظه حیات دائما داره به ما می شود، نه اینکه یک باری حیات پیدا کردیم تمام شده و ادامه دارد، نه، او یک قطعه از حیات هست که میتونیم اون رو، یه برهه از حیات رو که از انسان وقتی به دنیا میاد تا وقتی که در حقیقت، یا از وقتی روح دمیده میشه تا وقتی از دنیا میره رو یک چی بدونیم؟ قطعه از حیات بدونیم، به این عنوان اسم خاصی براش عیبی نداره. اما حیات به معنایی که در قرآن و روایات به کار رفته و اون حقیقتی است که حی است، زنده است و توش علم و قدرت خوابیده. از کلیم تو حیات چی خوابیده؟ علم و قدرت خوابیده. اون حقیقتی که توش علم و قدرت خوابیده چی هستش؟ او در حقیقت عمومیت دارد. به علم جدیدی هم که ایجاد میشه قدرت جدیدی ایجاد میکنه. این علم و قدرت حیات جدیدی است. بله. نسبت به قبلی موته که نقص بود، نسبت به جدید حیاته. یعنی نسبت به اونی که از قبل انسان جدا شد، از حد جدا شده به لحاظ حدش، میشه چی؟ موت. نسبت به این که یک کمال جدید شده حیاته. لذا دوباره اگر از این رفت بالاتر، همین که الان حیات بود نسبت به مرحله قبل، نسبت به مرحله بعد خودش میشه چی؟ حد. و چون حد کندن از این میشه موت، رسیدن به اون میشه حیات. پس این خلق الموت و الحیات، دائما انسان در حال قبض از حد و رسیدن و وصول به در حقیقت چی هستش؟ کماله. این میشه موت و حیات برای انسان.
هر کمالی به کمال جدید رسید، از سعه در کمالات.
بله.
این حیات جدیده.
خب
خود به قیامت موت نیست. اونجا آیا پس ما هیچ اضافه شدن و بالا رفتنی نداریم؟
در قیامت که موت نیست، در اونجا موت، در اونجا یه بحث بیان سوال خیلی خوبیه، یعنی این سوال از اون سوالات دقیقه. ما در قیامت میگیم موت در اونجا زبد میشه، یعنی به صورت کبشی در حقیقت موت زبد میشه در قیامت، که دیگه در اینجا لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، درسته؟ اما به نسبت این که انسان حقیقتی که پیدا میکنه اونجا براش ظهور بعد ظهوری به لحاظ اعمال دنیاش ایجاد میشه، اون موتی که مفارقت بود نیست، اما اون در حقیقت موتی که شکستن از حدود به لحاظ اعمالش البته براش محقق میشود، به لحاظ اعمالش براش محقق. اون موت غیر از این موت هست. لا یذوقون فیها الموت اینجا موتو میچشد. موت چشیدن موت مرتبه چی بود؟ نقصی رو باید ازش دور میشد، لذا سخت بود، لذا کل نفس زائقه الموت بود، درسته؟ این موت رو باید بچشه. اما در اونجا حقیقتی که هست این است که اونجا موت چشیدنی نیست، اونجا در حقیقت کمال بعد کمال چشیده می شود. کمال بعد کمال چشیده می شود، لازمش این است که چی باشد؟ از مرحله قبل بالاتر آمده باشد، منتها چون به لحاظ دنیاست، چون به لحاظ اعمالشه، چون به لحاظ اعمال سابقشه، کسب جدیدی نیست، اونجا موتی براش نیست. در بهشت که اونجا قبلا هم عرض کردیم که اونجا تسبیح، اونجا حمد بدون تسبیح هست، اگر یادتون باشه، حمد بدون و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در بهشت آخرین در حقیقت به اصطلاح کلامی که اینها دارن حمد الهی، چون حمد مطلق آمده بدون تسبیح نشون میده که اونجا نقائص موجود نیست. لذا در بهشت هم کندن از حد به این معنا که در عالم دنیاست محقق نیست، اما کمال بعد کمال محقق است. دقت کردی؟ کمال بعد کمال محقق است، اما کندن از حد نیست، چون کندن از حد یک علم دارد، سختی دارد، فرار از نقص است. در اونجا لافی ها در قلب لغبون و لا تأثیر، اونجا هیچ کدوم از حدودی که بخواد برای انسان آزاری باشد و سخت باشد کندن از او در وجود در کار نیست. این هم یکی از اون بحث های جالبه که بالاخره باید یه باری خوب ریشه یابی بشه. کمال بعد کمال در دنیا کندن و رسیدنه، کمال بعد کمال در بهشت رسیدن بعد رسیدنه، وصول بعد وصوله. لذا در اونجا انسان آیا مسائل جدیدی براش ایجاد می شود؟ خب بله، اما آیا این مسائل جدید در پی رفتن مسائل قبلیه؟ نه. دقت میکنی؟ یعنی کندن از مسائل قبل نیست در بهشت، و الا همین مقدار می شود تو بهشتی علم. نقص در بهش اصلا دیده نمی شود، و اگر بخواد انسان از چیزی به چیز دیگری بره، از با مثلا ببینید توی حتی بهشتی که آدم سلام الله علیه بود در اونجا، تعبیر قرآنی است، با اینکه اون بهشت خلد نبوده، با اینکه اون بهشت قیامت نبوده، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزمع، که اگر در اونجا خوردن هست، کلا منها رغدن هیس و شیطما، بخورید، درسته؟ اما در این حال که خوردن هست، گرسنگی نیست، تشنگی نیست، خوردن بر اساس گرسنه شدن نیست، چون خوردن بر اساس گرسنگی یعنی اون در حقیقت به اصطلاح نقص رو برطرف کردن، احساس نقص رو کردن، گرسنه طلب سیری کردن، اونجا اینجوری نیست. اونجا لهم ما یشاؤون فیها بر اساس ادراک نقص نیست شایشون. از اون مسائل خیلی زیبایی است که به اصطلاح جریان به اصطلاح بهشت و جهنم رو با دنیا کاملا در حقیقت متفاوت میکنه، که اینجا حتما بر اساس قوه و استعداد و ادراک نیاز است، ولی در اونجا بر اساس ادراک نیاز که بعد رفع نیاز به لحاظ احساس نیاز باشه نیست، چون اینجا انسان غفلت براش امکان پذیر بود، نیاز و رفع نیاز برای جبران غفلت بود، در اونجا غفلت نیست، لذا احساس نیاز نمیخواد برای که ارتباط با رفع نیاز، ارتباط با رفع نیاز است، اما نیاز در کار نیست.
درک
کمالات بالاتر هم هستن باید باشه، اگه باشه این خودش علم میشه.
درک کمالات بالاتر به این معنا که نداشته باشه و حسرت نداره، اما درک کمالات بالاتر تو حیطه وجودی خودش که طلب بعد طلب است، هست و محقق است و بین طلبش و تحققش فاصله نیست، بین طلبش و تحققش فاصله نیست که علم ایجاد شه. چون وقتی علم ایجاد میشه که وقتی انسان طلب کرد طول بکشه تا تحققش، درسته؟ اما اگر بین طلب و تحقق هیچ فاصله نباشه، مثل صورت‌های ذهنی که برای شما امکان پذیره، تا شما صورت ذهنی رو بخواید محققه، درسته؟ برای شما بین طلب صورت ذهنی و خود تحقق صورت ذهنی فاصله نیست، لذا حسرتی در تحقق صورت ذهنی نداری. حسرتی که برای انسان در دنیا هست اون فاصله بین صورت ذهنیش و تحقق خارجیشه، بین صورت ذهنی و تحقق خارجی فاصله است. این اما در چون اینجا موانع هست، معدات میخواد، خیلی چیزهای دیگه غیر من دخیلن، فاعلیت من تام نیست، اما نسبت به صورت ذهنی فاعلیت من تام است، تا تقاضا کنم تحققش رو متحقق است. در بهشت اینجوریه، لذا علم نیست. این که چه مانعی وجود دارد که کل کمالات، سؤال صحیحی نیست، چون در صورتی این سؤال صحیح است که زمان مطرح باشه. دقیق میکنی؟ یعنی بگیم اول، یعنی اول زمانی، بعد خب کمال بعد کمال رتبیه اما زمانی نیست. سوال رو به معنای زمانی بگیریم سوال غلط میشه، چون اونجا بحث چی هستش؟ لا فیها شمس و لا، اونجا بحث شمس و قمر نیست. شمس و قمر در عالم برزخ هست، اما در بحث قیامت اونجا شمس و قمر نیست. نور در حقیقت قائم و روشنایی اونجا قائم به چیه؟ قائم به خود اشخاصه و بلکه قائم به امامشونه، امام به تبع امام به اشخاصه. بعد مثل این میمونه که در حقیقت کمال بعد کمال، که این کمال رو که میخواد وقتی که میابد این تقاضای بعد رو براش ایجاد میکنه، قبل نبوده. اگه بخوایم نظیرش رو براش بیان بکنی، که این ظرف وجودی به این میده تا طلب بعدی رو بکند و از این به بعدی منتقل شده بوده تو دنیا. مثلا حالا دیگه اینجا مادی میشه دیگه، هی وقت دیگه هی مادی میشه و هی باید نزدیکش کنیم مثال رو به چی؟ به عالم ماده تا بفهمیم. اما خب اونجا اینجور نیست، این زمان نیست، اما میتونه اگر اینجا مثلا این عمل 5 سال طول بکشه تا وجود این تثبیت بشه، بعد عمل بعدی فرضاً، اونجا اینجوری نیست. با چشیدن این، چشیدن بعدی دو به دنبالش میاد، دقیقا تقاضاش براش میاد. حالا اگر خواست محققش میکنه، نخواست ممکنه ده‌ها و صدها و هزاران عمل در کنار هم براش امکان پذیر باشه. دلش میخواد این رو امروز محقق کنه، این رو امروز محقق، دلش میخواد مثلا امروز رو که میگیم همه تسامح ماه دیگه، دلش میخواد این لحظه، این در حقیقت حالتش با این در حقیقت عملش دیده بشه، دیده میشه، با این عملش مکیف میشه. لهم ما یشاؤون فیها، دائر مدار چی هستش؟ اراده اوست و اراده او تو حیطه وجودش دائما لبس بعد لبس و لباس بعد لباس، در تعبیر روایت هست که به بازار مثلا سوق و صور وارد میشود. سوق و صور یعنی بازار صورت ها، صورت ها و نتایج اعماله، و هر صورتی رو که میپسند، بازار هر که مطابق خودشه، بازار صورت کارشه، هر عملی رو که صورتی رو که میپسندد متلبس به او هست. حالا دلش میخواد با این باشه، دلش میخواد در اینی که با اینه با او باشه، مانع از هم هم نیستن. یعنی اینجور هم نیستش که تلبس به یکی مانع از تلبس به دیگری باشه، مثل دنیا که اگه داره نماز میخونه، درسته؟ حالا دیگه در حال نماز خوندن مثلا جهاد نیست که در هر حرکت مثلا برای جهاد باشه. حالا درست ممکنه نمازو تو وقت جهاد، اما در حالی که داره شمشیر میزنه ممکنه بگه وقت ضرورت نمازم با تو مرکبم این کار بکنه، اما اگر وقت وسیع نماز نمازه، وقت شمشیر زدن شمشیر زدنه، یا بگید روزه روزه است مثلا و اکل اکل است، اگر اکل عبادی باشه جای عبادت محسوب شه. بله محدود شده
از مشیت انسانه، اینجا چه
اون
کمال بعد کمال دیگه نباید باشه.
ببینید، اولا محدود شدن مشیت مربوط به کسی است که فوق اینه، میبینه این محدود مشیتشه، اما خود این براش مشیتش اطلاقه، این نکته مهمیه. خود این احساس میکنه هر چی که میخواد چیه؟ محقق است. این اطلاقه براش. اما کسی که فوق اینه میفهمه که این چی هستش؟ علمش محدود به اون در حقیقت وجودشه. یعنی وجودش محدود به علمشه. اینجور بهتره. وجودش محدود به علمشه. ارادش هم محدود به چی هستش؟ به این علمشه که در حقیقت از وجودش نشأت گرفته. اگر اینجوری شد اون خودش اطلاق میفهمه. اما دیگری که بالاتر چی میفهمه؟ میبینه که اون تغییده. برای او دیدن تغییده این برای این علم نمیاره. اون لدی نامزیدی هم که در اونجا دنبالش میفرماید یه افاضاتیست فوق در حقیقت چی؟ فوق در حقیقت شاع او. همچنان که تو دنیا هم خدای سبحان خیلی از اوقات کارهای رو جلو راه ما قرار میده فوق تصور و خواست ماست. یعنی اینجور نیستش که همش مطابق خواست ما. اگه این بود ما بیچاره بودیم. خدای سبحان دائما ما دنبال آب میریم، موسی کریم دنبال آتش میره، میرسنش به رسول اولوالعزم. یعنی از او میرسه لدینا مزیده دیگه، دنبال آتش رفت، درسته؟ نیازش رو ما هم همینجوری تو دنیا دنبال آب میریم، یهو منتقلمون میکنه به یه حقیقت بالاتر، یه دفعه دل آدم میشکنه اونجا. مثلا یاد در حقیقت امام، این شکستن دل و یاد در حقیقت تشنگی لب ابا عبدالله عیسی افتاد، این خودش یک لدینا مزیده که یک ارتباط با امام، یک نگاه بل منتها گاهی انسان این ملکه میشه براش، وقتی مرتبه دیگر رو براش میشکافن و لدینا مزید میشه. ما به دنبال از ما در حقیقت قدرت این که به کمال برسیم نیست. لولا فضل الله علیکم و رحمت و ما زکا منکم من احد ابدا. ما حد اکثر اونش که چشم میدید رو میریم دنبالش، اما خدا از این که چشم ما میبینه ما رو منتقل میکنه به کمالات بالاتر. تو اینجا همین این ظهورش در اونجا میشه خواستها در حقیقت لهم مایشاؤون فیهاست، اما یه دفعه میبینه ای این لهم مایشاؤونش لدینا مزید شده. بله بله. خب الحمدلله سوالات تمام شد. میگه خلاصه امروز معلومه میخوایم نخونیم، ما معلومه میخوایم نخونیم، یا شما میخواین نذارید ما بخونیم، نمیدونیم کدوم اشغال.
یه عاملی برای این بالاخره
این تفاوت اعمال در این دنیا و اخلاص در آخرت در بهشت
بالاخره
نمیفهمم. یعنی چی سوالتون رو؟ یه خب بله دیگه، خب بله،
ولی این بالاتر بودن متفاوت میفهمید آزاری نداره.
خب بله آزار نداره. خب اصلا همه حرف همینه که اونجا درک میشه ولی آزار نداره. همین که به آدم میگه ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. خب اگه جو نباشه خوردن به چه معنی؟ آدم مگه بیکاره بخوره؟ اما اگر دید که همه خوردن اونجا حشر است با توحید، هر ارتباطی حشر با توحید دید، درسته؟ بدون این که گرسنگی احساس بکند چی میشه؟ این هش رو پیدا میکند. فواکه همه ما یتخیرون و لحم تیرن من ما یشتهون، همش چیه؟ او رو نشون میده در اونجا. اینجا نیستی قفلت ایجاد کند، اینجا نیستش که آدم خوردن و خوابیدنش دون شأن انسانیشه، چون تو حالت قفلت معمولا محقق میشه، درسته؟ هرچی هم بالاخره میخوان بشستمونش، اولش بسم الله بگو، آخرش الحمدلله بگو، بالاخره نعمت رو از خدا ببینه، همین هم که آدم بازم میبینی قفلت ایجاد میشه، درسته؟ اما اونجا اینجوری نیست، اونجا ذکر همش، چون ذکر کندن از قفلت نیست، دائم و ذکر انسان در بهشت، انسان در بهشت دائم و ذکره، چون دنیا قفلته کندن و رسیدن معنا میده، اونجا دائم و ذکره. ذکر بعد از ذکر چی هستش؟ کمال بعد کمال. اما این کمال بعد کمال استعداد نیست که کندن بعد کندن باشه. بله. همه سختیش هم همینه، سختی کار این است که چجوری میشه این رو تصور کرد که با اینجا چون شبیه نیست، ما شبیه اینجا نداریم، شبیه اینجا نداریم. حتی لطیفترین چیزی که در اینجاست علمه، درسته؟ که انسان علم بعد علم میخواد. با این حال خود علم هم بعد از چیه؟ جهل دیگه، درسته؟ یعنی علم بعد علم رفع جهل دیگه. این دیگه لطیفترینشه که علمه، اینم بازم علم رفع جهله، بازم اونجا اینم نیست، اینم نیست که بخواد رفع جهل بشه. جهل هم یه نقص دیگه، کندن از یک لذتی ایجاد میشه به لحاظ کندن از چی؟ از اونجا. اما اونجا لذت هست، میگه لذت هست، اما لذت دائر مداره. ما اینجا عادت کردیم، لذا میگه مگه میشه اونجا؟ اینجا عادت کردیم به زمان، میگیم ذره به ذره، یه ذره یه ذره بده. اونجا میگه مگه میشه؟ چجوری میشه زمان نباشه لذت باشه؟ خب یه دفعه بگیره دیگه آدم دیگه. تونستم عرض برسونم. ما ملاک رو اینجا گرفتیم، اون چه که ملاک نقص است رو چی گرفتیم؟ ملاک کمال گرفتیم. به فرمایش علامه به جای اینکه اون بر رو اصل بگیریم، این بر رو مثال او بگیریم، این بر رو اصل گرفتیم، اون بر رو مثال این بر میگیریم، لذا نمیتونیم حل کنیم برای خودمون. میگیم خلاصه حد اکثرش این است که بهشت اونجا مثل بهشت اینجاست، درخت و آب و فلان. بعد میگه خب من که بهشت اینجا رو گذشتم، اونم میگذرم. میگه گذشتم اینجا، من داشتم نمیخواستم. میگه پس اونجا گذشتن اینجوری نیست دیگه. آدم اگه بدون اون درختش و آبش چیه، نه خیلی سرسبز فقط باشه، اون ذکره. بله خب اینم یه بحثی که در حقیقت بحث حیات، یه بحث بسیار عالی است که حالا مراحل حیات و اینها رو دیگه دوستان قبلا بحثش کردن. یه بحثی رسیدیم بعد از حیات به بحث قیومیت، اگر یادشون دوستان شده نمیدونم قیومیت خوندیم یا نخوندیم. در بحث قیومیت اینم یکی از بحث‌های بسیار زیبایی است که حالا در اینی که مرحوم علامه در اینجا مختصر گذشته، اما یکی از اون بحث‌های بسیار عالی در برای مراقبه انسانه. تعبیری که مرحوم علامه داره، در بیکه مرحوم علامه ذکر کردن در جای مختلف، حسایت الله جوادی هم در اینجا ذکر کردن زیل همین آیه این است که حی مبدع برای اسماء ذات دیگه است و قیوم مبدع برای اسماء فعل است. همه اسماء فعل از قیوم نشأت میگیرد، اسماء ذات هم از چی نشأت میگیرد؟ از حی نشأت میگیرد. یعنی مثل این میمونه که حی در نظام اسماء ذات مثل مادر میمونه و قیوم برای اسماء فعل مثل مادر میمونه. تمام اون اسمایی که اسماء فعل الهی هستن و حقیقت افعال الهی از اونها نشأت میگیره، افعال از اونها نشأت میگیره، همه از قیوم نشأت گرفتن. لذا قیوم در حقیقت چی هستش؟ از خود لفظ هم معلومه. قوام همه اسما به چی هستش؟ به قیومه. تعبیری که اینجا آمده الله لا اله الا هو الحی القیوم، که این هو الحی و هو القیوم درسته، الله لا اله الا هو الحی القیوم، که این الحی و القیوم که در اینجا آمده، این الحی و القیوم تقریبا تمام اسماء ذات و اسماء صفات رو چکار کرده با همین؟ احصا کرده در اینجا به عنوان دو اسم کل. لذا تعبیرم زیباست، این دو اسم هر جا قیوم در قرآن آمده حتما به همراه حی آمده. سه بار در قرآن قیوم ذکر شده، هر سه بارش به همراه چی آمده؟ به همراه الحی آمده، جدا نیامده. اشتقاقات قیوم آمده، مثل در حقیقت قائمون علا کل نفسن به ما کسبت، قائمون علا کل نفسن به ما، اینجور آمده. اما قیوم به معنای این که تمام در حقیقت هستی، حقیقت خدا قیومیت قوام است و قوام دادن است، هم قوام ذاتی دارد هم قوام به درقت به موجود دیگه میده. پس قیوم هم قوام ذاتی رو شامل میشود به معنای که قائم ذات خودشه، هم قوام چی رو شامل میشود؟ نسبت موجود دیگه، همه قائم به او هستند و او قیوم همه اونهاست. پس قیوم یک حقیقتی است که در وجود انسان اگر مراقبه نسبت به او صورت بگیرد، هر چیزی که در عالم فعلی که دیده می شود، محسوس می شود، برای انسان به اصطلاح قابل ادراک می شود، از احساس بالاتر قابل ادراک می شود، از چی نشأت گرفته؟ از قیومیت حق و قیوم همراهشه. قیوم هم. حالا تشبیهی که می کنن تشبیه دیگه، مثل این که شما مثلا جوهر رو در نظر بگیرید، مداد میگن اونها، مداد که میگن نه، مداد منظور این چیز باشه، این مثلا چوبی که یه چیز داره، خود اون در حقیقت کربونی که لایم چیز هست، این در حقیقت نگاه بکنید نسبتش به تمام حروف چیه؟ علی سواس، همه از اون تشکیل شده. اون مداد یعنی اون کربونی که سیاهه، او همه جا دویده، این همه حروف ایجاد شده. قیوم اون حروف چیه؟ حالا بگید مرکب امروز، یا بگید اون کربونی که توی اون مداده، یا بگید جوهری که تو خودکاره، منتها اون جوهر نه معنای جز جزش، دقت میکنید، نه معنای جز جز این جوهر، بلکه به معنای چی؟ اصلا اون رنگ چیزی که رنگ داره، حقیقت اون رنگو داره، تو تمام اینها اون دویده، اون هستش. و تمام این کسرات، این همه کتاب نوشته شده، این همه در حقیقت حروف و کسرات از اون نشأت گرفته، همه قیومشون اون همون چیه؟ همون سیاه هست که تو اینا دویده است، درسته؟ با اینکه این همه متکثره. مثال دیگه، یه مثال دیگری میزنن مثل همین حروف و با چی؟ اون بازدم ما و این همه کلمات، درسته؟ اینم
قیوم همه اون کلمات چیه؟ این اصوات، این قیومش همون صوت چیز بازدمه که خودش اگه سوراخ کنن از اینجا میگه یه هاست فقط، درسته؟ اما وقتی میاد به این تارهای صوتی میخوره اینا، این قیوم همه اوناست که اگه اون نباشه هیچ کدوم از اینا نیستن، اگر اون نباشه هیچ کدوم از اینا نیستن، این قیوم همه اونهاست. این تعبیر به قیوم یعنی میگه تو همه دویده است، همه جا هست، اما هیچ حد هیچ کدوم از اینا رو هم نداره، با اینکه این همه حدود رو داره آشکار میکنه و ظاهر میکنه، اما حد هیچ کدوم از اینها رو ندارد. مثال بسیار زیبایی است برای اینکه ما نزدیک کنیم ذهنمون رو، برای انس پیدا کنه ذهن، برای اینکه قیوم رو احساس بیشتر بکنیم. لذا همه هستی هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، این قیومیت حضرت حق است که معیت قیومیت داره. میگی معیتش معیت چیه؟ هو معکم اینما کنتم معیت به اصطلاح انضمامیه نیست که اونم در کنار ما سومیه دوتا باشد، سومیه ستا باشد، درسته؟ سومیه ستا باشد میگیم چیه؟ این کفر است که ستا هستن، یکیشونه دوتاش هم چیز دیگه، اما سومیه دوتاست. سومیه دوتا یعنی چی؟ این دوتا بیشتر نیست در خارج از جهت ظاهری، این سومیه اونهاست، درسته؟ این ایمان است که اگر گفتید سومیه ستاست چی میشه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، که اگر گفتن سومیه ستاست کفر ورزیدن، اما اگر گفتن که چی؟ خامس الاربعه است، سادس الخمسه است، اون چی هستش؟ اون ششمی دیگه از سنخ اینا نیست و الا میشه ششمی، میشه شش تا، درسته؟ میشه ششمی شش تا. اگر میگن ششمی پنج تا، یعنی اون که تو میبینی پنج تاست، اما اون ششمی چیه؟ اون ششمی همون است که در همه اینا قائم، اینا قائم به او هستن. خب اینا یه بحثی است که در اینجا آمده، حالا بخونیم یه قدری هم که از متن امروز جلو رفته باشیم که بالاخره ابتر نباشه متنم از اما اسم القیوم فهو علی ما قیل فیعول، که قیوم در حقیقت فیعول کل قیام، فیعال من القیام و وصف بنیاد. اینا رو خونده بودی؟ وقد اثبت الله. خب این نکته مهمش این است که میفرماید که کل ذالک مأخوذ من القيام به معنی الانتصاب. تو قیام چی خوابیده؟ انتصاب، ایستادن، که این ایستادن للملازمه العادیه بین الانتصاب و بین کل منها، هر فعلی که میخواد انجام بشه یه ایستادنی میخواد، که این ایستادن بالا سر بودن، ایستادن برای انجام، کسی که در حقیقت میخواد کار رو انجام بده، این تناسب بین انتصاب این بالا، این رو به این عنوان در حقیقت لفظ قیوم به کار بردن. وقد اثبت الله تعالی اصل القیام به امور خلقه لنفسه فی کلامه ایسو قال تعالی افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. خیلی تعبیر زیبایی است که قائم علی کل نفس بما کسبت، یعنی اونی که قیوم هر فعلی از نفسه کیه؟ نه قیوم نفسه، قائم علی کل نفس بما کسبت، قیوم کسبشه، درسته؟ یعنی خلقکم و ما تعملون، یعنی فعلش هم قیومش اوست، نه فقط ذاتش قیومش اوست. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا فقط غیر از اوست کسی قیوم؟ قیوم فقط اوست، او قائم است. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و قال تعالی و هو اشمل من الآیه السابقه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، که شهادت میدن که انهو خدا شهادت میده که خدا، یعنی اینجا اول شهادت خود خداست، شهادت میده خدا که خدا واحد است، ملائکه شهادت میدن که خدا واحد است، شهد الله انهو لا اله الا هو و الملائکه، تو یعنی ملائکه شهده که به اصطلاح که خدا واحد است، و اولو العلم، میگن این بالاترین کمالی که برای صاحبان علم آمده این آیه شریف است، که صاحبان علم در تراز و همراه کی آمدن؟ خدای سبحان ذکر شده، شهد الله، شهادت خدا و شهادت ملائکت الله و شهادت کی؟ اولو العلم، یعنی این سه تا شهادت در عرض، یعنی بالاترین کمالی است که برای چی آمده؟ برای اهل علم آمده، اولو العلم آمده، و اولو العلم قائما بالقسط، که اینها قائم بالقسط هستن، این قیام بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم، که صفت عزیز حکیم هم به قیومیت متصفه، عزیز حکیم بیان قیومیته، چون داره از اون میشه من جمله تام، بله؟ چیه؟ قائما بالقسط، عشق ابن نداره. شهد الله انه لا اله الا الله ولا قول ولا قائما بالقسط ابن نداره است که این قیام کننده. حالا اینو بذارید بعد دیگه من جمله تمام. فافاد انه قائم خدا علی الموجودات بالعقل فلا یعطی ولا یمنع شیئا فی الوجود. خدای سبحان در حقیقت لا یعطی ولا یمنع شیئا فی الوجود الا بالعدل و لیس الوجود الا الاعطاء و المنع. وجودم که غیر از اعطاء و منع نیست الا بالعدل به اعطاء کل شیء ما یستحقه ثم بین ان هذا القیام بالعدل مقتضا اسمیه الکریمین العزیز الحکیم. که از عزیز حکیم همون بیان چیه؟ قیومیته. قیومیت حقیقتش میشه چی؟ عزیز حکیم. که این قائما بالقسط با چی محقق میشه؟ با عزیز حکیم. درسته؟ گفتیم آیات اسمایی که آخر آیه میاد علیت دارد برای چی؟ برای محتوای آیه. بعد میفرماید که بعد حالا فردا ایشالله العظیم فبه عزتهی یقوم کل علا کل شیئن و به حکمتهی یعدل. و فی حال ایشالله فردا ایش بحث رو مفصل ده. بحث قبل این قیومیت رو خیلی بحث لطیفی ایشالله تو ذهنمون، بلکه یک مراقبهی همچنان که بحث حی این مسئله رو ایجاد میکرد ان شاء الله مراقبه ایجاد. و السلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات قشنگ بفرستید آخر. اللهم صل علی محمد. انسان اگر این قیومیت رو احساس بکنه تو وجود خودش و تو بیرون دائما با خدا مشغول میشه،
یعنی میبینه پیام
هر فعلی خودش لحظه به لحظهش هر فعلش هر کارش لحظه همه چی دیگران همه به اون لحظه به لحظه هر چیزی که در عالم میبینه به اون منتقل بشه، میبینه اون شخصا براش مترعا میشه. قیومیت خیلی برای انسان عجیب وقت اون قدرت انسان همینجور میشه خیلی قوی میشه با این نگاه این خدا بزنید. حتی کافر هم در اجرای نیاتش از اونجا باید مدد بگیره. درسته؟ اون چیه که حتی او رب بگه حتی او بایش آخرش بیمه مکان حتی کلن نمد ها اولائه و ها اولائه کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا رب بک. درسته؟ و ما کان عطا رب بکر محضورا محضورا بله من این نداره. یعنی این میشه حتی خیلی جالب میشه بله. بسم الله بر
عزیز حکیم. حکیمشون عدل بود. عزیزش چی بود؟
قیومیت.
قیومیت داخل خود حایتش بود.
با ابن نداره داره میگه که قائمن بالقسطش رو چجوری انجام میده. قائمن بالقسطش رو قسطش رو قائمنش با قیوم عزیزه. قسطش با چیه؟ عدله. حکیمه
قیوم که خودش مبدع بود. عزیز بعد از قیوم
عزیز و حکیم بیان قائمن بالقسطه. عزیز بیان قائمنه، قسط بیان چی هستش؟ حکیم بودن. یعنی این دوتا داره اون دوتا رو بیان میکنه. قسط میشه همون عدل میشه حکمت. بعد عزت میشه چی؟ قیومیت. که عزت یه معنای دیگری از قیومیته که حبلی کمال الانقطاع ربعن ابصار قلوب نوجوان از حتی تخلق ابصار قلوب و فتصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه. که این مبدع تمام اینها میشه فتصل. خیلی امام اینجا خیلی بیداد کرده تو شهدای سهر این عز قدس رو. بفرمایید.
چه این قیوم خود اسم قیوم خودش اسم ذات است؟
نه قیوم اسم ذات نیست. نه منتها میشه معنای اسم ذات کرد بگیم که اگر مربوط به قیام به ذات خودش باشه میشه اسم ذات به اون معنا. چون میدونید اسماء الفعل هر کدومشون به لحاظ خود خدای سبحان فقط در نظر گرفته بشن میشن چی؟ یا همون اسماء ذات. وقتی به لحاظ دیگران در نظر بشه میشن اسم فعل. مثل علی، آیا علی اسم ذات هست یا نیست؟ اما به لحاظ حی اسم ذات، ولی به لحاظ حیی که حیات میده به دیگران میشه اسم فعل. خدایی که حیات میده به دیگران درسته؟ محیی دیگران که میشه اسم فعل میشه. درسته؟ این دو طرف قیوم هم اگر به لحاظ خود خدای سبحان دقت بشه که قائم به ذات فقط کنم به غیر نداره به اون عنوان میشه اسم ذات. چون قائم به ذات بودن فعل نیست. قائم به ذات بودن چیه؟ قائم به ذات بودن خود خدا فعل نیست.
علیم چجور میشه؟ علیم که میشه
گفتید علیم نه ببینید علیم وقتی که عالم میشه به مخلوقات در مرتبه فعل
فعل میشه دیگه دیگه علم نیست دیگه
در همین داریم میگیم ببینید خب علم فعلی که شد علیم هست یا نیست در مرتبه علم فعلی علیم هست یعنی خدا هم این که دیگه معلوم معروف این طرفش که خدا قادر به قدرت ذاتی قادر است به قدرت فعلی عالم است به علم ذاتی عالم است به علم فعلی هر دو تا رو داره این ورشه تقریبا تسبیح اون ورشه که آیا میشه یک علم فعلی یا مسئله فعلی به یه نگاهی ذاتی بشه میگن اونم میشه به این اون. وقتی فقط مرتبط با خود مثل قیومیت دیده بشه بله التماس دعا خدا حافظ